زر فرمودن و کذا الی المطلقت رجعیه، زنی رو که طلاق داده به طلاق رجعی، این زن در ایام عده باید تو خانه همون مرد، همون شوهر قبلیش بمانه تمام زمان عده را، و در این مدت جایز است که مرد به چهره او نگاه کنه ولو در حال حاضر و بر اثر طلاق زوجه او نیست. چرا که روایات متعددی اولا این تعبیر رو دارد که المطلقت رجعیت زوجتون، حکم زوجیت رو دارد، استثناء شده مواردی استمتاعات و امثال اونها که لا یجوز، و علاوه بر این روایت خاصی داریم معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی المطلقه تعتد فی بیتها، تو همون خونه عده نگه می‌دارد، و تو زهر لهو زینتها، زینت خود رو هم برای اون مرد اظهار می دارد، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید خداوند تو قلب مرد قرار بده و باعث بشه که بازگشت کنه، یحدث بعد ذلک امرا. این روایت و امثال این روایت تدل بر اینکه زن میتونه اظهار کنه زینتش رو برای مرد. یجوز، البته جمله و تظهرو زو امره، شاید که انه یدل بر استحباب یا یدل بر وجوب، باید تو همون خونه بمونه، اون واجبه، حق نداره از اون خونه بره، اینش واجب بود. تو ظهر و ظاهر مثلا بگیم نه، این امر چون در مقام توهم حضره دلالت بر وجوب یا استحباب نمی کنه، بله دلالت بر جواز می کنه، ولی جواز تو ظهر و اظهار ملازم با رؤیت مرده، یعنی به شکلی کند که او ببیند، اظهار کنه برای او. ما سابقا در بحث زن و به اصطلاح استتار و حرمت نظر بحثی داشتیم که آیا جواز و تکشف عدم و وجوب ستر ملازمون لجواز نظر؟ بسیاری از آقایون اینو فرمودن، ولی گفتیم نه، این ملازمه رو نداره و لذا بر مرد ستر واجب نیست، ولو این که بر زن حرام است نگاه به بدن مرد با این که سترش واجب نیست، پس از این طرف ملازمه ندارد، ولی در این مورد خصوصیت اضافه است، صرفا عدم و وجوب ستر بر این زوجه معتده نیست. اونی که در متن عبارت امامه و تظهر له زینتها، اظهار کردن یه مطلبی است اضافه بر عدم و ستر، یعنی به رخش بکشه، به چشمش بکشه، و این معناش اینه که پس یجوز برای او که این نگاه داشته باشه. از خود این میفهمیم جواز نظر را مضافاً به تعلیلی که امام دنبالش ذکر کرده، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، چنده خداوند متعال از اونجایی که با طلاق خوشش نمیاد، مخالفه، مبغوزه، هیچ حلالی در نزد پروردگار مبغوزتر از طلاق نیست، در روایات بسیار وارد شده، بنابراین میخواد به هر نحوی شارع مقدس اسلام نسبت به ازدواج بسیار ترغیب میکند و تسهیل میکنه و نسبت به طلاق مشکل ایجاد میکنه و هی وسائلی برای اینکه این طلاق ابدی نشود بلکه رجوع کند. و من جمله این لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، اگر جایز نبود براش نگاه این اثری نداشت، این بودن و این اظهار، این رو خداوند قرار داده برای این که نگاه کند. خب حالا روز اول عصبانی بود و طلاق داد و سالها با هم اختلاف داشتند و چنین، حالا سکوت برقرار شد، کم کم در این مدت میره تو فکر اون روز با بی خود عصبانی شدیم، اون حرف شاید درست نبود چنین، و بعدم یه چند تا نگاه، خب یه فاصله هم خورده، چند روزی از زنش دوره، این باعث میشه دو مرتبه میلش تجدید بشه، توجهش تازه بشه و نتیجتا رجوع کنه. رجوع هم موقع خیلی سهل قرار داده خداوند که حالا بعد اشاره میکنیم به یه نحوه که یدل علی الرجوع، کافیست، نیاز نداره هیچ به شاهدی، تشکیلاتی و افرادی امثالی. بنابراین پس بنابراین از این روایت هم استفاده می کنیم که یجوز و لهن نظر، و این مسئله هم مورد بحث نیست. یعنی همون بیتی که قبلا بود، یعنی تعلقش به او در همین حدی که قبلا بود، و الا زن که خودش بیت جداگانه ای که نداشت. دنبال عبارت
با نظر رجوع تحقق پیدا
بکنه، نه حالا عرض میکنه اجازه بدید. دنبال عبارت تعبیر سید اینه که ولو لم یکن به قصد رجوع یجوز النظر، ولو نظرش به قصد رجوع نیست. معنای این مطلب این است که نه، با این نظر چون به قصد رجوع نیست رجوع واقع نمیشه، در این حال که هنوزم زن مطلقه است، در این حال یجوز النظر، پس با رجوع نیست. اگر با رجوع بود که دیگه نیاز به این حرفا نداشت و به عنوان یک استثناء مطرح نمیشد.
پس اگر با نظر رجوع تحقق پیدا بکنه،
حالا ببینیم، حالا ببینیم، اجازه بدید. مفهوم کلام سید اینه که اگر این نظر به قصد رجوع باشد یتحقق الرجوع، اذا لم یکن به قصد رجوع، مفهومش اینه که پس اگه به قصد رجوع باشد نه، حکم فرق میکنه. فرقش هم این است که رجوع واقع میشه، میشه زوجه واقعیش و نتیجتا دیگه هیچ مشکلی نداره. مرحوم آقای حکیم اشاره میکنه به این مفهوم، میگه نه، به قصد رجوع هم که باشد رجوع واقع نمیشود. رجوع در مطلقه زوجیه، مطلقه رجعیه، این نمایقه به ما لا یحل الا لزوج، کاری که جز برای زوج جایز نیست اون کار رو اگر انجام داد بله رجوع واقع می شود. اما وقتی فرض کردید نظر رو روایت خاص میگه جایزون، این دیگه لایه تحقق به رجوع، ولو بخواد قصد رجوع کنه، قصد رجوع کافی نیست، رجوع یه نوع انشاء میخواد. حالا یا انشاء به لفظ که بگه رجعتو، یا انشاء عملی مثل یک نوع رجوع معاتاتی، انشاء عملیش به فعلیست که لایه لال زوج، و بعد فرض جواز نظر بالمطلقه دیگه این لا یحل الا للزوج نیست، بل لا یحل ولو للمطلق. چرا؟
چون که تقبیل بر غیر زوج هم حلال نیست.
بر غیر غیر زوج مهاره استثناءشون یه حیث دیگری، این که مهاره نیست.
این جمله
بله اونا تعبیر رو شما عوض کن، بگو لا یقع الا از چیزهایی که من به امارات زوجیه. بله آله این اونی که تفسیر شما این برای که زودتر تو لفظ بیاد، یعنی اونی که نشانه زوجیت، نظری که یجوز ولو در غیر حال زوجیت میتونه به غیر قصد رجوع باشد و لذا به اصطلاح جایزون، این اماره زوجیت نیست و لذا به قصد رجوع هم که باشد لا یتحقق به رجوع. بله تعبیر ایشون اینه، الا مع تلذذ و شهوه، نظر شهوی بکنه، بگیم برای این آقا در این حال نظر شهوی لا یجوز و از این نظر اگر چنین نظری داشت این من امارات زوجیه. بحث درباره چگونگی رجوع ده همین اندازه اینجا توضیح دادیم، اشاره میکنیم مسئلش اساسش بحث درباره رجوع، روایات رجوع به چه نحو رجوع واقع میشود. انشالله در باب عده مسئله یکم در مسئله رجعت در متن تحریر در اونجا آمده، اونجا میفرمایند الرجعت اما بالقول، رسما انشا کنه رجعتو، و اما بالفعل تعبیر میکنن به ان یفعل بها ما لا یحل الا للزوج به حلیلته، برای اینکه آقای مجیدی سوء استفاده نکنه، ما لا یحل الا للزوج به حلیلته کلوتیه و تقبیله و لمس به شهوتن او بدونه، چون لمس حرامه، لمس استثنا نشده، نظر استثنا شده، لمس به شهوته باشه یا بدون شهوت حرام لغیر زوج، اگر این کارو کرد تو همون خونه هست این زن مطلقه دست زد بهش، این میتواند اماره رجوع باشد و رجوع واقع میشه. ولی وقت طبق این عبارت جواز نظر که از این قبیل نیست، پس مما لا یحل نیست، اضافه میکنیم ما استثنای آقای حکیم هم ممکن قابل منعه ولو به قصد تلذذ و شهوه. چرا؟ لعموم دلیل، دلیلی که میگه یجوز و نظر این هست، قصد تلذذ و شهوه در اینجا استثنا نشده، و بلکه یجوز و نظر اونم و تو زهر و زینتها. حالا روایات دیگه میگه زن مطلقه رجعیه تو خونه شوهر در ایام عده آرایش کامل هم داشته باشه، حجاب رو رعایت نکنه به کلی، آرایش هم داشته باشه. خب یه همچی چیزی معمولا ملازمه با تلذذ شهوته، نمیشه او رو استثناء کرد. بنابراین همین ادله همونطور که بر جواز اصل نظر دلالت میکنه، بر جواز نظر به شهوت و تلذذ هم دلالت میکنه، پس یجوز له ولو لا یکون من حلیلته، و چیزی که یجوز لمن لیس به حلیلته این نمیشه اماره زوجیت بشه تا یقع به رجوع. این فل جمله اشاره به متن این گفتگوها در این رابطه. بله حالا بحث رجوع و رجوع بالفعل که روایات بسیاری داره، مواردی که تو روایات ذکر شده جمع بین اونها انشاءالله موکول الی محله. بله ایجاد انگیزه، این ایجاد انگیزه بعد از نگاه میشه، نه اینکه پیش از نگاه ایجاد انگیزه بشه برای نگاه. نه اینو نه، خدا میخواد زورکی قالب کنه بهش، از اول خداوند زورکی جعل بینکم و بینهم المودت و الرحمه، این دیگه کار خداست. من جمله هم اینجا
جایز محل خوابش من یکی باشه،
بله توی اتاق باشه، بله بله مسئله شو برو تو توضیح المسائل ببین کاری نداره.
مهمه.
آره مهمه برات. بله منظور سید شاید نگیره، عرض کردم معلوم نیست، نمیدونیم. حالا سید وارد بحث اینجا نشده، اونجا باید دید چی میگه. بعد این مسئله تمام، مسئله 40 و 34 بود. باز مسائل بعدی که مطرح شده تا میرسه به مسئله 42، یکره الجلوس فی مجلس المرأه اذا قامت عن الا بعد برده. زن اگر در یه جایی نشسته باشه طبعا حرارت بدن انسان اثر میگذاره در اونجا، اگر از اونجا پاشد مرد بخواد به جاش بشینه کراهت دارد، مگر اینکه یه مقدار صبر کنه تا اون مکان سرد بشه، اون گرمی رو از دست بدهد. مستند این حکم موثقه سکونی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا جلست المرأه مجلسا فقامت عن فلا یجلس فی مجلسها رجل حتی یبرد. خب روایت متن کاملا روشن، وقتی که زنی جایی نشسته بود برخواست کسی نشینه مگر اینکه تا وقتی سرد بشود. بنابراین پیداست از خود روایت که علت نشستنم همینی که اونجا گرمه و این گرمی ممکنه تأثیری در روح و روان و فکر و تخیل و ذهنیت این مرد ایجاد بکنه. یعنی تو بغلش میشینه؟
ها.
حالا ببینی؟ حالا ببینی؟ نه حالا اجازه بدی تون تون معلوم شد. الحمدلله شکر خدا را هیچ کدومتون مطالعه نکردید. کل این گفتگوها یدل علی ذلک، اصلا متن مسئله و هیچ چی رو نگاه
نفرمودید.
خب به ترتیب عروه که میدونید من که دیفتم. حالا این روایت سکونی موثقتون ولو تعبیر خبر شده در مستمسک، نه این اشکالیست که در همه روایات سکونی هست، نه یه وقتی هم صحبت شد در مجموع موثقتون تعبیر شیخ طوسی علیه الرحمه که اجماع داریم که انه بر عمل به روایات سکونی و حالا سکونی از نوفلی، همش هم روایاتش از نوفلیه، خود این یعید و این مجموعه این روایات را. اما یه روایت دیگر داریم، او ضعیف السند است. جابر ابن یزید الجعفی، تعجب آقای مهدیپور نمیپرسه روایت کجاست. یک باب 145 از همین مقدمات نکاح. روایت دیگری داریم، روایت یکم باب 123، روایت مفصلی است، تقریبا 2 صفحه تعدادی سطور از وسائل هست چاپ تهران، 2 صفحه بزرگ، خیلی چیزها در رابطه با احکام زن، وظائف زن، اخلاقیات زن، مسائل متعددی در اونجا هست، من جمله عن ابی جعفر محمد ابن علی بن الباقر علیه السلام یقول، خیلی چیزها را. و اذا قامت المرأة من مجلسها فلا یجوز للرجل ان یجلس فیه حتی یبرد. خب اینم همون متن، مفادش همونه، ولو اینکه حالا ضعیفت السند، ولی در هر حال روایت سکونی موثقه یکفینا در مسئله. ولی عمده اینه، ظاهر روایت سکولی نهیه. اونی که در روایت است فلا یجلس فی مجلس ها حتی یبرد، نهیه. نهیم میگه ظاهر در حرمته. از کجا میگید کراهت معارضی داره یا نه؟ چه بسا چاره ای رو حرام قرار داده باشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که بله، ولو ظهور در حرمت دارد الا انه لابد من حملها علل کراهه لقیام سیرت القصیرت القطعیت علل جواز. سیره قطعیه بر اینه که نه میشینن. فإن الرجال يجلسون مجالس النساء من دون تقيد بكونها من المحارم كما يتفق ذلك كثيرا في العوائل المتعدده الساكن في بيت واحد لا سيما اذا كان يجمعهم نوع من الألقة والارتباط فإن الرجل يجلس في مكان زوجة أخيه أو أخت أخيه من دون أن يثبت في ذلك رد. این یه مسئله ایست که سیره برش هست، عادیه در بین مردم این چنین کاری، به خصوص در اون زنهایی که یه نوع علاقه فابیلی با هم دیگه دارن ولو جز افراد نامحرمن، زن برادر یا خواهر زن امثال اینها. خب میاد یه جایی تو اتاق نشسته پاویشو میشینه جاش، شاید حالها هم معمول تر شده باشه، مجالسی که بیشتر مبلعی شده و صندلی شده و اینا، خب فوری هم وقتی پر میشه با چند نفر این پا میشه اون میشه نجاش، این پا میشه اون میشه نجاش، هیچ حساب هم نمی کنه. نه ما میگیم تأثیر گرما این متن روایته، نه علت داریم تو این روایت نه حکمت، متنه. لا یجلس حتی یبره، تا این مدت در این ظرف زمانی لا یجلس، در این حالت خاص لا یجلس، به هر علتی میخواد باشی. اونا رو ما آمدیم میگه ولو پیر مرد. حالا اجازه بدید برس کنم، اجازه بدید، این اجازه بدید، اجازه شما اینو میدونی که وقتی میری زیر لحاف یا دو تا پتو رو خودت میندازی میخوام گرم بشم، گرما از بیرون نمیاد، نه لحاف نه پتو نه پشمی شیشه، هیچ کدوم اینا گرم کننده نیست. زیر لحاف چطور گرم میشی؟ بذار شما نمیخواد توضیح بدی، بذار من خودم صحبت کنم. زیر لحاف چگونه گرم میشی؟ دو راه داره، یا بچسبی به خانومت گرم بشی به بدن او، یا گرمای وجود خودته که اون زیر رو. لحاف پتو اینها صرفا کارش اینه که این عائق میشه، نمیذاره این گرما رد بشه. پس همش گرمای وجود انسان خودشه، چطور این نداره؟ هر بدنی گرما داره، بله این انرژیست که با اون مقدمات خورد و خوراکی داره در بدنش به وجود میاد، تدریجا این انرژی رو آزاد میکنه. خیلی خوب، حالا که گرمای خودش اومد داد به این صندلی، ها اون حاج خانم، حالا پاشد، امام میگه تا این گرما اینجا هست نشون، هیچ علت و اینا هم کاری نداریم. این تعلیل، این تعلیلاتش نه، اینو از خارج میدونیم مؤثرم واقع میشه، این توضیحات اضافه بود. ما ایمان نص روایت در این کلام مرحوم آقای خویی سیره هست بر جواز کذا. اولا یه تعبیر کوچولو لابلای عبارتشون بود که ایشون میگه که من دون تقید به کونه ها من المحارم، کنه فرض کرده که اگر اون مورد زنی بوده از محارم نشسته بوده حالا پا شده باشه اون اشکالی نداره. نداشتیم چنین چیزی تو روایت. اذا جلست المرأة مجلسا جنس مرأة فقامت عن فلا یجلس الرجل حتی یبرا. اختصاص نداشت به غیر محارم، به اجنبی. نمیدونیم ما اسرار این احکام الهی دقیقا برامون روشن نیست. حکمت این حکم چیه؟ آیا اینی که به وسیله نامحرم تحییج میشود یا نه ولو به وسیله این گرما محرم، گرماش مال محرم بوده ولی موجب تحییج که شد خب میره سراغ نامحرم. چه میدونی چه نتایجی برش بار میشود؟ که چی؟ چی گفت نیست؟ چی گفت نیست؟ خیلی خوب، حالا صبر کنی. بله، اگر گفتی نیست، عکسش نیست، برای اینکه اینا رو سابقا هم لایولای بحثای دیگه دیدیم، در مرد، مرد یه حالت تهاجمی داره، این گونه تهییجات درش واقع میشه، بعدم مؤثر واقع میشه. در زن اینطور نیست. نه ممکنه. خیلی خوب، نه اونم هست، یکسان نیست. تهییج مرد با زن یکسان نیست.
اصلا مادرش نشسته بشه چه تهییجی داره؟
مادر خب مادری چی؟ میدونم گرماش اثر میذاره، بله، نه به فکر مادره باشه. این رو اشتباه نکنیم، عمده همینه که حتی یبرد امام آورد قضیه به اسم مقطع رو، این قضیه گرماش اثر میگذاره، نه اینکه به فکر او بودم که در همون وقت الان یاد او باشه، نه یاد اون زنم نیست، خود اون گرماش. و الا یاد او بودن اگر ملاکش بود بعد از سرد شدنش هم ممکنه عکسشو داشته باشه که اینجا نشسته یاد او باشه، هر زنی باشه. اونا ملاک نیست، ملاکی که تو خود عبارت این غایت قرار داده شده حتی یبرد. و این ممکنه، این چی میکنه؟ روایت فکر رو خراب میکنه، خود متن گفتگوی این مطلب دیگه ماشاءالله به شما. خوب عنایت کنید، حالا گاهی اینها رو یه مقدار با حزم مدخولی سلام هم زوجش میکنیم. نه، واقعیت این است که ما هستیم و لسان روایت، اما همین لسان رو وقتی بخوایم هم توجیه کنیم، توضیح بدیم، میبینیم کاملا جا داره و راه داره. اولا فرقی بین محارم و غیر محارم نیست، من حیث اون حالتی که ممکنه در وجود مرد واقع بشه. اینم نمیگیم 100%، بله، گاهی یه حکمی برای خاطر دیدن یک خطری ولو یه درصدی، 20%، 30%، یه حکم عام میاد برای جلوگیری از اون درصدها. این گرمای وجودی این اثر رو میگذاره و از این نظر شاره من کرده. اما در مورد جای مرد نشستن در خیلی مسائل زن و مرد این تفاوت هست. سابقا هم در بعضی مسائل همین سوالات آقای دیانت بود و بیشتر حسادت میکرد به زنها، میگفتیم نه اونا این تأثیرات درشون نیست، پیدا هم بشه تهاجمی ندارن. از این نظر نه، شارع ضررش رو کم دیده یا اصلا نداشته در اونجا، یا اگر داشته باشه درصد خیلی کمیست که لا یناسب برای خاطر یه درصد، 2%، 3%، 5% حکم جلب بشه. اینا دست ما نیست محاسباتش. محاسباتش با خداوند متعال کلیه بشر رو خلق کرده و با شراشر وجودش آشنایی داره. مقدار تأثیرات، مقدار به حساب فعل و انفعالاتی که ممکنه در مجموع بین زن و مردها واقع بشه، اون محاسبات، اون آمار واقعی دقیق با خداوند متعاله. اینا چیزهاییست که هیچ آمارگیری، هیچ مؤسسه‌ای، مؤسسه گالوپ هم نمیتونه روی این قضایا آماری بگیره. اینا با خداوند. ما هستیم و متن دلیل، بله در این طرف دلیل داریم، در اونجا نداریم، میگیم حرمت نداره، وجوب داره. در هر حال ظاهر دلیل حرمته، میگید سیره بر جوازه. این چه سیره ایست؟ میبینیم در این مسائل، حالا بعضی از مسائل آینده، قبلا هم یکی دو مورد بود، مرحوم آقای خویی در این مسائل زود تمسک به سیره میکنن، به اون مقداری که احیانا میبینن در جوامع عربی نجف میبینن، اینو میگن سیره مسلمین. سیره‌ای که متصل به زمان معصوم باشه، در بین متدینین باشه، نه در بین افراد لایوبالی. این گونه سیره آیا موهم اثباتش موضوعاً و هم نتیجه گیری حکمش هر دو مورد اشکاله؟ ممکنه خیلی از اینها که شما میگید چون این مسئله به گوششون نخورده. فرض شما آقایون همه تون میرید منبر مسئله برای میگید، اینا کی این به گوشتون خورد؟ 5 سال قبل، 10 سال قبل مثلا روی حسن زن نیکه عرض میکنیم، اما قبلا میدونستید این رو. الان تو مردم عادی چند نفر این مسئله رو میدونن؟ از این جهت چه بسا مبالات میکنن، توجه نمیکنن و همسان این هست. ولی چرا اول کلام، چرا وقتی عموم لفظه انصراف معنا نداره؟ هنوز این حکم شما بیان نشده براتون فوری نتیجه میگیرید انصراف ذهنی هم به نامحرمه؟ افراد میدونم، از کجا میگید در این مسئله؟ بله بله در بله روایات ازدواج، بله مال نامحرم هاست و الا مال محرم ها که نمیشه ازدواج کرد، اما این روایت هم اینجوره. بنابراین اولا سیره بودنش در بین متدینین یک، ثانیاً دلالتش بر جواز دو، ثالثاً اتصالش به زمان معصومین و رواجش در بین متدینین اون زمان تا موجب رد امام بشود سه. اینا هر سه مورد سؤاله. چطور میخوایم این رو شاهد قرار بدیم؟ پس حرمت نداره، یحمل لابد من حملها علی الکراه. این امر و این قضیه به ما میرسید، چه کار میخوان بکنن؟ به شخص شما جای خاصی میرسید؟ رسیدن چجوره؟ الان دو تا روایت در این مسئله داریم، در این بله تازه همه روایات که ما نرسیده، این دو تا روایت کافی نیست؟ و چه بسا موارد دیگه هم گفته شده و نقل نشده. بله میمونه یک مطلب دیگر دنباله عبارتشون، الا ان الحکم به تحریم لو کان ثابتا لکان ینبغی ان یکون من اوضح الواضحات لما عرفت من کثرت الابتلاء به فکیف ولم ینسب القول به الى احد من الاصحاب. بله اگر حرمت بود، خب این یک مسئله عام البلوایی هم بود، عموم ابتلا داشت، واضح می شد و این در فقها هم اینو همه مطرح می کردن، در حالی که ببینیم نه، فقها هیچ کس قائل به حرمت نداریم. خب این گرچه نیاز به تتبع داره، ولی خب با وجود تتبع ایشون این داره میکنن، این رو میشود یک دلیل قرار داد به این معنا بگیم فقها از دلالت ظاهریش بر حرمت اعراض کردن، عمل به حرمت نشده، فهازا قرینتون علل کراهه، یا لااقل حجیت روایت را در حرمت از کار میاندازه. این خب توجیهی است برای این مطلب، بگیم بنابراین کراهت دارد نه حرمت، ولی اونم با عموم ولو جای زن محرم بوده باشد. این مسئله هم تمام. مسئله بعدی که مورد گفتگو واقع خواهد شد، نیاز به مطالعه بیشتر دارد، مسئله 43 لا یدخل الولد علی ابیه اذا کانت عنده زوجته الا بعد الاستیزان ولا بأس به دخول الوالده على ابنه به غیر اذنه. پسر حق نداره داخل اتاقش پدرش بشه، در حالی که حالا متن عبارت، در حالی که زنش پلوشه زوجته. حالا این زن طبق عبارت سید، اما از این که مادر خودش هم باشه یا نه مادر خودش نباشه، زن پدرش باشه. اما عکسش، مرد میتواند داخل اتاق فرزندش بشود، لا بأس به دخول الوالد على ابنه بدون استیزان بلا اذنه، سرزده وارد بشود. حالا در این قسمت دیگه نمیگن و عنده زوجته تغییر نکرده، با توجه به اینکه سر تغییر شده این قسمت یجوزو میرسونه علی حال پسر زندار باشه، زنش هم پلوش باشه، یجوز. این عبارت سید همین دو فرق. مرحوم آقای حکیم در ذیل این عبارت به صورت مختصر میفرماید کما یدل علیه صحیحة ابی ایوب الخراف عن ابی عبدالله علیه السلام روایت 1 باب 119 قال یستأذن الرجل اذا دخل علی ابیه ولا یستأذن الاب علی الابن. هر دو حکم تو این روایت هست. اما آقای حکیم میگه ظاهر روایت اهم از اینه که پسر باید بر پدر استیزان کنه، اهم از این که زنش پلوش باشه یا نباشه. و این لم تکن له معه زوجتون فالتخصیص و بذالک غیر ظاهر. این ازاکان معه زوجته تو این متن در این فتوای سید از کجا در آمده؟ این تخصیص ظهور نداره. بله لا یجوز و لا یجوز و دخول الولد علی والدهی به غیر اذنه، اما دخول الوالد علی الولد جایز ولو بدون اذنه. این دو متنی، دو قسمتی که در روایت خراز هست و این قید درش نیست. مرحوم آقای خویی با نگاه به این اشکال و در حقیقت دنبال توجیه این که این قید در متن عروه از کجا استفاده شده، وارد یک بحث طولانی می شود. بحث طولانی کشیده میشه و میبایستی بریم سراغ دو آیه نسبتاً مفصل و طولانی از آیات سوره نور. یا ایها الذین آمنوا لیستعزن الذین لیستعزنکم بله حکومت نایه رو عجب. بله آیه سوره نور بله یا ایها الذین آمنوا آیه 58 و 59 لیستعزنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغ الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن توافون علیکم بعضکم على بعض کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستعزنوا کما استعزن الذین من قبلهم کذالک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم. حالا به نحوی بیان میکنم صدر ذیل آیه با توجه به روایت که یک قید اینجوری در بیانه. بیان مرحوم آقای خویی حقیقت اینه که من واقعا درست سر ازش در نیاوردم. به چه شکل میتونیم این بیان رو دسته بندی کنیم، خلاصه بندی کنیم، ایشون چی میخواد بگه؟ حالا تا اونجایی که بشه توضیح میدیم، دفاع میکنیم، تا اونجایی که میکن. ولی انشاءالله فرصت کنید مطالعه کنید متن مستند رو، دو صفحه تقریبا ایشون دنبال این آیه و مشخصاتش بحث داره، ضمن اینکه یه مرتبه آدم میبینه ایشون اون نکته روشن آیه رو بهش توجه نکرده، رفته سراغ یک جگونه برداشت های زورکی و اجباری از آیه. انشالله شما بهتر از من بتونید از این بیانات ایشون استفاده کنید بیاری خدا فردا.